أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در مسئله اجتماع امر و نهی بود. گفتیم که بحث در این مسئله در دو مقام واقع می شود. مقام اول مقدمات مسئله و مقام دوم اصل مسئله. در بخش اول که مقدمات مسئله بود گفتیم که 11 مقدمه در اینجا وجود دارد. این 11 مقدمه تا به حال 9 مقدمه رو بیان کردیم و انشاءالله الان وارد مقدمه دهم می شویم. مقدمه دهم تحت عنوان تفاوت مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعارض عامین من وجه. توضیح این مطلب این است که در رابطه با مسئله امر و نهی در دو مورد در علم اصول بحث میشه. اونجایی که امر و نهی با یکدیگر در یک مورد اجتماع میکنند در دو بخش از علم اصول بحث میشه. یکی در مسئله اجتماع امر و نهی، همین بحثی که ما الان هستیم، که آیا امر که به یک عنوان تعلق گرفته مثل صلات، نهی که به عنوان دیگری تعلق گرفته مثل قصد، اگر اینها در یک مورد با هم اجتماع کردن مثل صلات در دار مکتوبه، آیا این اجتماع جایز است یا اینکه این اجتماع جایز نیست؟ اینجا یک مطلب. این همین مطلب در مسئله باب تعادل و ترجیح و باب تعارض مطرح میشه. وقتی که به بحث باب تعارض میرسیم، علمای علم اصول میفرمایند دلیلین متعارضین دو حالت دارد. یک وقت تعارضشون به نحو تباینه، تعارض به نحو تباینه، مثلا یک دلیل میگوید صلاة الجمعه فی عصر الغیبه، یه دلیل میگوید لا تصلی صلاة الجمعه فی عصر الغیبه، در زمان غیبت نماز جمعه را بخونید روز جمعه. یه دلیل دیگه میگه در عصر غیبت روز جمعه نماز جمعه نخوانید. اینها الان تعارضشون به نحو تباینه. و میفرمایند گاهی از اوقات هم تعارض بین دو دلیل به نحو عموم و خصوص من وجه تعارض پیدا میکنند. دو تا دلیل به نحو عموم و خصوص من وجه، مثلا حالا مثال میزنن، به مثال عرفی مثال میزنن که مثلا فرض کنید که مولا گفته است که اکرم العلماء، در یه دلیل دیگه گفته لا تکرم الفساق. الان نسبت بین عالم و بین فاسق عموم من وجه میشه. دو تا ماده افتراق داریم و یک ماده اجتماع. عالمی که عادل باشه ماده افتراق اکرم العلماء میشه. فاسقی که عالم نباشه ماده افتراق لا تکرم الفساق میشه، اما در عالم فاسق که ماده اجتماع اسمشو میذاریم مجمع یا ماده اجتماع با هم تعارض میکنن، اون عالمی که فاسق نیست اکرم العلماء اینو میگیره، لا تکرم الفساق اینو نمیگیره، پس تعارض نیست. اون فاسقی که عالم نیست لا تکرم الفساق اونو میگیره، اکرم العلماء اونو نمیگیره، اینجا هم که تعارض نیست. اما اون عالمی که فاسقه اکرم العلماء میگه اینو اکرام کن، لا تکرم الفساق میگه این اکرام نکن، اینجا بشه تعارض، تعارض عامین من وجه. اینجا الان اجتماع امر و نهی، یعنی در این مجمع که همون عالم فاسق هست، اینجا الان امر و نهی با هم دیگر تعارض کردن و میخوان اجتماع کنن در این محل واحد. خب الان بحث بر سر اینه که این مثال اکرم العالم با لا تکرم الفاسق که نسبتشون عموم وجهه و در یه ماده اجتماع هم جمع میشن، اینو در بحث تعارض مطرح میکنن، با مسئله ما که در اجتماع امر و نهی الان داریم بحث میکنیم، سل ولا تقصد، نماز بخوان و غصب نکن، نسبت بین صلات و نسبت بین غصب هم باز عموم من وجه. یه نمازی داریم که غصب نیست، مثل نماز در مسجد، نماز در خانه خودش. یک غصبی هم داریم که نماز نیست، مثل کسی که خانه شخصی را غصب کرده و تصرفات گوناگونی در او انجام میدهد غاصبانه، ولی نماز نمیخواند، اونجا هم غصب و صلات نیست. یه ماده اجتماع هم دارن، این که خانه ای را غصب کرده و در اون خانه داره نماز میخوانه. خب اینم اسمشو میذاریم اجتماع امر و نهی. و ما قبلا در ضمن همین مقدمات گفتیم که یکی از شرایط مسئله اجتماع امر و نهی آن است که بین عنوان امر و عنوان نهی عموم من وجه باشد. خب پس در اجتماع امر و نهی بحث از امر و نهی است که آمنه بچند. در باب تعارض اونجا هم بحث از اونجا است که بین دلیلین متعارضه نسبت عموم وجه میشه. چرا دو جا این مسئله مطرح شده در علم اصول، هم در اجتماع امر و نهی و هم در مسئله تعارض؟ این یه سوال که در این مقدمه میخواییم پاسخ اینو پیدا کنیم. سوال دوم، دومین سوالی که در اینجا هست این است که در مسئله تعارض همه اصولیین گفتن که در عامین من وجه دلیلا با هم تعارض میکنن، یعنی امر و نهی با هم جمع نمیتونن بشن، با هم تعارض میکنن، یکی بر دیگری باید مقدم بشود. اما در مسئله اجتماع امر و نهی که دقیقا مثل همون جا هست، اینها آمدن بعضی ها امتناعی شدن، گفتن امر و نهی با هم جمع نمیشن، بعضی ها اجتماعی شدن گفتن امر و نهی با هم جمع میشن و اشکالی ندارد، که به اینها میگن اجتماعی. به اون گروه اول که میگن جمع نمیشن به اونا میگن امتناعی. و بحث بر سر این است که چرا نظرها اینجا مختلف شده. همین آقایونی که توی مسئله اجتماع امر و نهی اجتماعی شدن، گفتن اجتماع امر و نهی جایزه، توی مسئله تعارض همه اینها آمدن برگشتن گفتن که عامین ملت با هم تعارض میکنن، یعنی با هم جمع نمیشن. پس چرا اونجا اونطوری گفتن؟ اینجا الان اینطوری گفتن. بعضی ها اجتماعی شدن و بعضی ها آمدن چی شدن؟ امتناعی شدن، در حالی که در باب تعارض همشون امتناعی هست. همه میگن در عامین ملت تعارضه و این ماده اجتماع نمیتواند هم امر داشته باشد و هم نهی داشته باشد. بنابراین چگونه چنین چیزی ممکنه؟ ما در این مقدمه دهم میخواهیم این مطلب رو انشاءالله با هم مورد بررسی قرار بدیم که چه تفاوتی بین این مسئله و اون مسئله وجود داره. اولا چرا دو تا مسئله مطرح شده؟ ثانیا چه فرقی اینجا و اونجا داره که در باب تعارض همه قائل شدن به تعارض، یعنی امتناع اجتماع امر و نهی، اما در مسئله اجتماع امر و نهی قائل شده اند به دو گروه شدن. بعضی ها گفتن امتناع داره و با هم جمع نمیشه و بعضی ها گفتن نه جایز است و اشکالی نداره، میتونن امر و نهی با هم جمع بشن. چرا اینجا اینطوری میگن؟ چرا در اونجا اونطور میگن؟ حالا که سوال مشخص شد، ما در مقدمه‌ای که الان این مقدمه دهم داریم بحث میکنیم، میخواهیم اینو دو تا سوال رو واسه خود پیدا کنیم. سوال اول، ما هو الفرق بین هذه المسئله و مسئله التعارض؟ سوال اول. سوال دوم، لماذا اختلف العلماء فی الحکم فی المسئلتین؟ چرا اختلاف کردن؟ چرا در تعارض همه میان میگن در ماده اجتماع تعارض بین امر و نهی میشه، یعنی با هم جمع نمیشن، تعارض میکنن، اما در مسئله اجتماع امر و نهی آمدن فهمدن نه، میشه که ما اینجا هم اجتماعی بشیم؟ یعنی گروهی از علما که در اونجا قائل به تعارض شده بودن در اینجا قائل به جواز اجتماع شده اند. این دو تا سوال رو میخواهیم با هم بررسی کنیم. حالا میریم سراغ پاسخ سوال اول، فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و بین مسئله تعارض در عامین ملت فرق اینها چیه؟ در اینجا سه نظریه مطرح شده برای فرق. نظریه اول، نظریه محقق خراسانی اعلی الله مقامه و نظریه محقق حائری مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس و بنیانگذار حوزه مقدسه علمیه قم و استاد جمع کثیری از اعاظم و مراجع تقلید گذشته مانند رهبر فقید انقلاب مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی، مرحوم آیت الله العظما خانساری، مرحوم آیت الله العظما عراقی، اینها همه از شاگردان مرحوم حاج شیخ عبدالکریم بودند. ایشان کتابی در علم اصول بسیار مختصر و بسیار بسیار مفید به نام درر الفوائد نوشته اند و این مطلب رو در اونجا افاده فرموده اند و هماهنگ با صاحب الکفایه این نظر رو دادند. خب چی می‌فرمایند در اینجا؟ فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله تعارض بین عامین منوج فرمودن فرقش اینه، در مسئله اجتماع امر و نهی هم امر ملاک دارد و هم نهی ملاک دارد. اما در تعارض عامین من وجه فقط یه دونشون ملاک داره، هر دوتا ملاک نداره. تکرار میکنم، فرمودن که در مسئله اجتماع امر و نهی که الان ما داریم بحث میکنیم، اینجا هم امر ملاک داره هم نهی ملاک داره، اما در مسئله تعارض بین عامین من وجه فقط یه دونش ملاک داره. منتها ما نمیدونیم این یه دونه ای که ملاک داره کدام یکی هست، به خاطر همین با هم دیگه چیکار میکنن؟ تعارض میکنن، با هم دیگه تعارض میکنن. خب این فرقی است که این دو بزرگوار در اینجا فرموده اند. خب حالا که این مطلب را فرموده اند، کلام در این مسئله این است که این تفاوتی که این دو بزرگوار فرموده اند آیا قابل قبول است یا قابل قبول نیست. در اینجا یک اشکالی بر فرمایش این دو بزرگوار مرحوم نانی و صاحب محاضرات فرموده اند. یک اشکال دیگر هم ما داریم که انشاءالله عرض خواهیم کرد. اما اشکال محقق نائینی و صاحب محاضرات این است که این تفاوتی که شما گفتید قابل قبول نیست. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه شما فرق بین المسألتین را بردید روی ملاک، که در اجتماع امر و نهی هم امر ملاک دارد هم نهی ملاک دارد، ولی در باب تعارض یکی از این دوتا ملاک دارد، منتها ما نمیدونیم کدومه، به خاطر همین با هم تعارض میکنن. در اینجا محقق نائینی فرموده است که گره زدن این مسئله اجتماع امر و نهی به مسئله ملاک درست نیست. چرا؟ فرموده است به خاطر اینکه ملاک عبارت است از همان مصلحت، یعنی در امر و در نهی در هر دوتا مصلحت وجود دارد. خب اگر مراد از ملاک مصلحت باشه، پس لازمه اش این میشه که مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی میشود بر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، که مذهب عدلیه است، یعنی کسانی که قبول دارند که احکام تابع مصالح و مفاسدند. بنابراین مثل اشاعره که منکرند تبعیت احکام از مصالح و مفاسد رو قبول ندارند، پس اونا نباید در این مسئله بحث کنند، چون که شما گفتید بحث در این مسئله اونجایی است که هر دو ملاک داشته باشه. هر دو ملاک داشته باشه یعنی هر دوتا توش مصلحت و مفسده باشه، امر مصلحت داشته باشه نهی هم مفسده داشته باشه. خب اگر بحث مصلحت و مفسده رو مطرح کنیم، پس باید مسئله اجتماع امر و نهی از سوی کسانی مطرح بشه که احکام رو تابع مصالح و مفاسد می دانند، مانند عدلیه. اما اشاعره که احکام رو تابع مصالح و مفاسد نمیدونن، پس ما نباید در مسئله اجتماع امر و نهی نظر بدن، مثلا نباید وارد این مسئله بشن، در حالی که میدانیم مسئله اجتماع امر و نهی بحثش عامه، چه احکام رو تابع مصالح و مفاسد بدانیم چه احکام رو تابع مصالح و مفاسد ندانیم. حتی اشعری هم میتونه بحث کنه تا یا اجتماع امر و نهی جایزه یا جایز نیست. پس همین که اشعری هم میتونه بحث کنه، میفهمیم که مسئله اجتماع امر و نهی به ملاک و به مصلحت گره نخورده. اگر ملاک و مصلحت رو بیاریم در این مسئله مطرح کنیم و بگوییم که مسئله اجتماع امر و نهی اونجایی است که هم متعلق امر ملاک داشته باشه هم متعلق نهی ملاک داشته باشه. خب ملاک یعنی همون مصلحت، پس بنابراین باید بگیم احکام تابع مصلحتن تا بتونیم این مسئله رو بحث کنیم، در حالی که اشاعره در این مسئله بحث کردن نظر دادن با اینکه اونها احکام رو تابع مصالح و مفاسد نمیدانن. بنابراین فرمایشی که صاحب کفای فرمود، تفاوتی که اینجا بیان فرمود، این تفاوت تفاوت قابل قبولی نخواهد بود. این مطلبی که در اینجا اشکالی که جناب محقق نائینی و صاحب محاضرات به صاحب کفایه کردن. مرحوم شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف در فرمایشات خودشون بنابر اون چیزی که در تقریرات بحث ایشان وجود دارد، شهید صدر آمده اند و در اینجا به اشکال محقق نائینی جواب داده است و فرمودن این اشکال شما بر صاحب کفایه وارد نمی شود. چرا؟ فرمودن به خاطر این که شما فرمودید که مراد از ملاک مصلحت و این که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند فقط عدلیه قبول دارند. از صدق فرمایش صاحب کفایه مسئله اجتماع امر رو فقط باید عدلیه بحث کنند و اشاعره بحث نکنند، در حالی که اشاعره هم بحث کردند. شهید صدر می‌فرماید این اشکال شما ناشی از آن است که ملاک را به معنای مصلحت گرفتید. بله، اگر ملاک به معنای مصلحت باشه حق با شماست. می‌فهمین ولاکه به ظن قوی به نظر ما منظور صاحب کفایه از بحث ملاک و بحث ملاکی که در اینجا مطرح فرمودن منظورشون مسئله مصلحت نیست. و چیه؟ فرمودن که اینجا مراد از ملاک که در اینجا هست منظورشون عبارت است از اون فعلیت خود. وقتی میگن امر واجد ملاک باشه یعنی امر بالفعل باشه، یعنی نقص و فتوری در امر نباشه. نهی دارد ملاک باشه یعنی اینکه بالفعل باشه، یعنی تمام مبادی حکم در او محقق باشه، نه اینکه مثلا امر بالفعل باشه نهی ما شعنی باشه، یا مثلا نهی بالفعل باشه امر ما شعنی باشه. بناءً علی هذا مراد از ملاک در سخن صاحب کفایه بحث مصلحت نیست. وقتی میگه امر واجد ملاک باشه یعنی امر در امر بودنش تام و تمامه، نهی هم در نهی بودنش تام و تمامه، هیچ نقصی و هیچ کمبودی نه در طرف امر باشه نه در طرف نهی باشه، که از اون تعبیر میکنیم به تام الفعلیه. یعنی امر تام الفعلیه باشه، نهی هم تام الفعلیه و هر دوتا کاملا تمام شرایط حکم را داشته باشن. بنا انا علی هذا وقتی که تام الفعلیه و تام الملاک هست منظور صاحب کفایه اینه. وقت اینجا اشعری هم میتونه بحث کنه، چون که اشعری میگوید در اجتماع امر و نهی امر تامه، یعنی از نظر مولا هیچ نقصی نداره، نهی هم تامه، کاری به مصلحت نداری مثلا که مصلحت دارد یا ندارد، نه از نظر مولا امر کامله هیچ نقصی نداره، نهیم کامله، هیچ نقصی هم در طرف نهی وجود ندارد. بنابراین اشکال مرحوم محقق نائینی دفع میشه، اشکال مرحوم آیت الله ماخویی هم در مادرات دفع میشه. این پاسخ شهید صدره و به نظر ما این مطلب کاملا صحیحه. اشکال شهید صدر بر محقق نائینی و صاحب مادرات وارده. منظور صاحب کفایه از ملاک در این بحثی که مطرح می فرماید مصلحت و مفسده نیست، بلکه مرادش آن است که امر تام باشه و هیچ نقصی نداشته باشه، نهیم تام باشد اینم هیچ نقصی نداشته باشد. بس بنابراین اشعری هم میتونه اینجا بحث کنه، چون به نظر اشعری هم یک امر میتواند از نظر مولا به مرحله تمامیت برسه، یعنی هیچ نقص و کمبودی نداشته باشه، نهی هم همینطور. پس بگیم آن یعنی اینجا مراد صاحب کفایه و محقق حائری اعلی الله مقامهما از ملاک بحث مصلحت و مفسده نیست، بحث فعلیت. منظورشون از واجد ملاک باشن یعنی هم امر کامل فعلیه باشه و هم نه کامل فعلیه باشه. این مطلبی است که در اینجا این اشکال اول بر کلام صاحب کفایه و محقق حائری قابل دفع. اما در اینجا یه اشکال دومی به نظر حقیر رسیده، که این تفاوتی که در اینجا صاحب کفایه با مسئله تعارض فرمود در باب تعارض یکی از این حاملات داره، ولی در باب اجتماع امرنه هر دوی این حاملات دارن، این به نظر حقیر این یه اشکالی رسیده که بر اساس این اشکال نمیتوانیم ما این تفاوتی را که صاحب کفایه اعلی الله مقامه و محقق حائری فرموده اند بپذیریم، چون این اشکال یک مقداری طولانی شاید باشه و فرصت این جلسه ما رو به اتمامه. انشاءالله در جلسه آینده این اشکال رو با هم بررسی خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.